وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من العام إلى قيام الدين. یکی از اشکالات خمسه در استدلال برای وجوب در رابطه با حدیث سوم از باب نهم از ابواب عود بود و اون اشکال این است که کلمه ورمیت در این حدیث نیست کما فی الوصایه. ملاحظه کنید و این تأخرت الى آخر ایام تشریق و هوبر یوم النفر الاخیر فلا شیء علیک ای ساعت نفرت قبل الزوال و بعده. کلمه ورمیت ندارد. از این اشکال جواب دادیم که اشتباهی در نقل وسائل رخ داده است به دلیل اینکه این حدیث در مصادر هست. اثبات این که این اشتباه در وسائل رخ داده است تارتن از این است که بگیم صاحب وسائل در نقل از کافی اشتباهی رخ داده است. این جواب فی غایت الاشکاله و واضحه، برای اینکه صاحب وسائل بعد از نقل این جمله را دارد و رواه صدوق نفرت و رمیت، صاحب وسائل آگاهی داشته که کلمه رمیت هست، لذا میگه شیخ این کلمه را آورده، صدوق این کلمه را آورده. نمیشه بگیم که غفلتی از ناحیه وسائل از این جهت رخ داده است که دقتی در نقل کافی نکرده. چطور دقت نکرده؟ میگه شیخ برخلاف این نقله. توجه کردین؟ آیا این کلمه نقل از صدوق دلیل بر صحت نسخه کافی عند صاحب وسائل هست یا نیست؟ خب این اشتباه نبوده، اما ما اونی که پیش صاحب وسائل بوده نسخه صحیح بوده یا اون نسخه غلط بوده، این را اثبات نمی کنه. ممکن نسخه پیش صدوق صاحب وسائل بوده اما نسخه غلط بوده. اشتباه در نقل نیست، اشتباه در اون کتاب هست و این راهی برای دفعش نداریم. مجردن این که ما احتمال میدیم یا نسخه صحیحه از کافی پیششون بودیم فایده ندار. چرا؟ برای که اولا راه تحقیق این مطلب این است که برویم کل نسخ کافی را ما در کتابخانه پیدا کنیم، ببینیم نسخ کافی بینشون یه نسخه هست که این داشته باشه یا نه. این راه تحقیقش مراجعه به نسخ کافی است، نه این طرف و اون طرف. و ثانیاً این حدیث در همه مصادر حدیث است. ملاحظه کنید کافی جلد 4 صفحه 520 این کافی که موجود از دست ما هست، این که داره و رمیته، در خود کافی کلمه رمیته هست. ما اگر از این ظاهر کافی میخوایم عبور کنیم که پس یک کافی دیگه نزدیشون بوده، این خلاف نسخه موجود است. ملاحظه کنید تهذیب جلد 5 صفحه 271 باز میبینید این کلمه هست. با این توجه که مرحوم شیخ از کافی نقل میکنه روایت ها، دقت کنید، محمد ابن الحسن ان محمد ابن یعقوب از کافی داره نقل میکنه این روایت ها، پس نسخه هم پیش شیخ بوده که از کافی که این کلمه بوده است. ملاحظه کنید استفسار جلد 2 صفحه 300 باز میبینید کلمه ورمیت هست. من لا یحضر الفقی جلد 2 صفحه 287 باز میبینی در من لا یحضر الفقی این ورمیت هست. روزت المتقین جلد 5 صفحه 135 مرحوم مجلسی میبینید این کلمه رمیتی رو آورده. کما این که محکیان الوافی این است که این کلمه در وافی هم هست. این مصادر حدیث شما در کنار این مصادر فقط وسائل کلمه را نیاورده، اون معلومه که باید اشتباهی در وسائل رخ داده باشد. مثلا نسخه از کافی که پیشش بوده اشتباه بوده. همه این که از کتب حدیث که رد میشید میایید به کتب استدلال، همه فقها ها این کلمه را آوردن. ملاحظه کنید جواهر جلد 20 صفحه 42 به مناسبت این حدیث رو نقل کرده. میبینید وسائل کلمه و رمیته رو نقل کرده، جواهر هیچ اشاره هم نکرده که مافل وسائل چیه. صاحب جواهر یا از وسائل دیگری تب گرفته که بوده، ممکنه، یا اینکه صاحب وسائل مصادر حدیث رو نقل کرده. میبینید در جواهر صفحه 42 جلد 20 کلمه ورمیته هست. حدائق جلد 17 صفحه 326 میبینید کلمه ورمیته هست. مرحوم اردبیلی در جلد 7 صفحه 336 باز میبینید کلمه ورمیته را ذکر کرده. مرحوم نراقی در مستند جلد 13 صفحه 77 میبینید این حدیث را با کلمه ورمیت نقل کرده. توجه کردید؟ هم کتب حدیث همه این کلمه را دارند، ما ادای وسائل، هم کتب استدلالی همه این کلمه را دارند. هیچ یک از این کتابهایی که دست ما بود ملاحظه کردیم دیدیم بدون کلمه رمیت این حدیث را اصلا نقل نکردن، اعتنا به نقل وسائل نکردن. از ما ذکرنا جوابی که دیروز عرض کردیم تمام است. این که اشکال بر استدلال بشود که این کلمه در وسائل نیست، این اشکال وارد نیست، برای این که هم در کتب حدیث است هم در کتب استدلالی. البته اینکه نزد شیخ کافیه صحیح بوده را مرحوم آقای خویی میپسنده، اما این نادرست است. با گفت که در مقابل نس که نمیشه اشتراط کرده، هم کافی دارد هم تعذیب دارد هم استفسار دارد هم فقی دارد هم روزت المتقین دارد هم وافی دارد، بلکه مرآت العقول هم نقل کردن همین کلمه ورمیته هست. فاذن نبود این کلمه در وسائل ضرر به استدلال نمی زند، لکونها موجودتون فل مصادر و فی الکتب الاستدلالیه. این ادله نظریه اولا بود که 5 اشکال شده بود. جواب از هر 5 اشکال تقدم الکلام. نظریه دوم این است که برای کسی که شب 13 در منا موندن واجب بوده است، این کس میگویند رمی در روز 13 بر او واجب نمی باشد. دلیل بر وجوب رم در روز سیزدهم علا من وجب علیه المبیت فی لیلت سالس عشر میگه نداریم. برای این نظریه دو دلیل ذکر شده است. دلیل اول بر عدم وجوب، عدم دلیل علی الوجوب است، شک داریم اصل براءت است. این یک دلیل. ملاحظه کنید تقریر مرحوم آقای خویی رحمت الله تعالی علیه از لا یوجد دلیل علی وجوب رم فی الیوم الثالث عشر الا من اقامه فی لیله. این یک عبارت است که کاملا میرسانه که میفهمن دلیل بر وجوب نداره، واقعا نداریم، شک کردیم از عدم وجوب. کلمه دیگری هست باز همین معنا را میرسانه، میفرماین ولم نعصر الا نس معتبر ینل به اطلاقه الا وجوب رمی ذلک. این همون معنای اول ما تا تکرار کرده به خاطر اینکه در این بین آمده عبارت جواهر را نقل کرده، خواسته عبارت جواهر هم رد بکنه، والا این زائد بر اون چیز دیگه نیست، عدم و دلیل. جواهر میگه اطلاقات هست، مرحوم آقای خود میگه کدام اطلاق. این فقط به ملاحظه رد فرمایش جواهره، والا همون نتیجهش عدم و دلیل دیگه. ابتداعا در سطح این کار آمده کلام جواهر را نقل کرده، سم ولم نعصر کلام جواهر رو میخواد رد بکنه، میخواد نه اطلاق هم نداریم. هر دو کلام نتیجش این است که دلیل بر وجوب رمی نداریم. این یک مطلب است که ایشون داره. مطلب دوم این است که می‌فرمان دلیل بر عدم وجوب داریم. ملاحظه کنید اینجا چند خط را اسقاط کنید، این جمله تا می‌رسد به این جمله عزف الی ذلک انه یستفاد من بعض النصوص عدم الوجوب و هو صحیح معاویت ابن عمار باب ده از ابواب عود حدیث دو. پس با حذف زیادی از کلمات ایشون دو اشکال دارد: یک، دلیل بر وجوب نداریم. دو، دلیل بر عدم وجوب داریم. از فلازاله که این که از بعض نصوص استفاده می شود عدم وجوب. این بهترین دلیلی است که برای این نظریه آورده شده است. لذا باید تارتن جواب از اولی داد که مثلا دلیل نداریم. جوابش اینه که شش روایت دلالت بر وجوب میکنه، چطور دلیل نداریم؟ البته عجبه خمسن هم دقت بکنید ها، ولا او در اون عجبه ممکنه مناقشه داشته باشد. اگر مناقشه دارد که دارد، بعضی هاش هم ذکر کرده، تقدم الکلام و مناقشات وارد نیست. پس مطلب ایشون که عدم و دلیل است، جوابش این است که شش روایت اما به نصوصیت و اما بالعموم و اما بالاطلاق دلالت دارد. مهم جواب از دلیل دوم ایشون است. ابتداعا روایت ها بخوانیم تا فرمایش ایشون کاملا روشن بشود. باب ده مربوط به جواز نفع قبل از غروب شب سیزدهم و عدم جواز نفع در شب سیزدهم، باب مربوط به نفع است. کل احادیث این باب مربوط به نفع است. حدیث دوم را که ایشون استدلال کرده است این جمله هست: اذا جاء اللیل بعد النفر الاول فبات بمنا فلیس لک ان تخرج منها حتی تصبح. منطوق این جمله چیست؟ منطوق این جمله این است که کسی که در شب سیزدهم در منا بقا واجب بوده است، اما غیر متقی بوده و الا نتوانست قبل از غروب بره، شب شده، موارد وجوب بقا تقدم الکلام. میفهمه این کسی که بقای در شب بر او واجب بوده است، حق خروج از منا تا اذان صبح ندارد. این منطوق روایته. فلیس لکن تخرج منا حتی تصبح، تا طلوع فجر حق ندارد از منا خارج بشود. کلمه حتی للغایه دیگه، مفهوم غایه تا که خونده اید. مفهوم این جمله چیه؟ مفهوم این جمله این است که بعد از طلوع فجر برود، بعد از طلوع فجر خارج بشود، بعد از طلوع فجر نفر کند. خب اینم مفهوم این جمله. این مفهوم رو معناش کنید. اگر صریحا می‌فرمود بعد از طلوع فجر شما بروید، میتوانید بروید، خب این آقا رو مگه قبول کرد و رفت؟ این دیگه در منا نیست که نفر رم بکنه، رم باید در منا باشد. اینی که رفته به مکه رمی در منا نمیتواند بکند. بین جواز خروج و عدم کون در منا این که ضروریه دیگه، اگه خارج شده نیست دیگه. اگر این ضروری شد، بین جواز خروج و عدم رم این هم ملازمه هست، ملازمه هست بین جواز خروج و ترک رم. پس این حدیث میگوید رم واجب نیست. دقت کنید عبارت ایشون را، ای بعد طلوع الفجر فلا یتمکن من الرم لعن وقته ما بین طلوع شمس الالغروب فتجویز النفس اندل اسما یستلزم تجویز ترک الرم. میخواد بگه ملازم است بین جواز خروج و اینکه رم واجب نیسته، به همون تقریبی که اگر خارج شد در منا نیست، اگر در منا نشد رم ممکن نیست. پس اگر گفت خارج شو، معناش این است که رم بر تو واجب نیست. این استدلالی که ایشون کرده است که عزف الازالک انهو یستفاد من بعض نصوص عدم الوجود، این هم دومین دلیل بر این که رمی در روز 13 برای کسی که شب 13 واجب بوده است بماند، رم واجب نیست. توجه کردی؟ این استدلال اولا علی مسلک اخیر مرحوم آقای خویی، این روایت ضعف سندی دارد. روایت محمد ابن یعقوب عن محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازار، این حدیث است. مرحوم کلینی از محمد ابن اسماعیل نقل میکنه. این نقل مرحوم کلینی بلا واسطه هست، مرحوم کلینی از محمد ابن اسماعیل واسطه در بین نیست. من جانب این محمد ابن اسماعیل، گرچه مردد است بین محمد ابن اسماعیل ابن بزی و محمد ابن اسماعیل برمکی و محمد ابن اسماعیل نیشابوری، در این ناحیه مرحوم آقای خوی اول دوم را رد میکنه، سوم را انتخاب میکنه. این یه مطلبی است که ایشون داره، که هر جا مرحوم کلینی بدون واسطه از محمد ابن اسماعیلی که از فضل نقل میکنه باید نیشابوری باشه، درست؟ پس به نظر مرحوم آقای خوی این است که محمد ابن اسماعیل نیشابوری. من جانب آخر مرحوم آقای خویی می‌فرماید محمد ابن اسماعیل ابن نیشابوری فقط در کامل زیاره هست، در کتب رجال نیست. راه تصحیح محمد ابن اسماعیل کامل زیاره هست. این هم مطلب دوم. مطلب سوم این است که مرحوم آقای خویی از این مبنا برگشته، یعنی در اواخر عمر شریفشون وثوق به کل ما فل کامل را قبول نکرده. خب نتیجه این است که جمع بین این سه مطلب چه می شود؟ اولا نیشابوری است، ثانیا فقط در کامل است، ثالثا بودن در کامل نزد ایشون دلیل بر توصیف نیست. نتیجه این است که الان مسلک مرحوم آقای خویی این از روایه ضعف سندی داره. به این روایت نمی شود به گردن ایشون گذاشت که ایشون میگوید واجب نیست، برای اینکه برگشت از مبنای ثقه بودن محافظ کامل. حاضا اولا و ثانیم اون چه که در تقریب ملازم بیان فرموده است اجنبی از بحث است. چرا؟ مفهوم جمله را بگیرید. اولا منطوق چیست؟ عدم جواز. خب مفهومش چیست؟ جواز الخروج. این مفهوم شماه. کنهو تصریح کرده که بعد از طلوع فجر عدم خروج مبدل به جواز الخروج می شود. جواز خروج، این جواز خروج اولا که مفاد مفهوم است مخالف با چند روایت است. مثلا حدیث 4 از باب 9 را ملاحظه کنید. حدیث 4 از باب 10 را ملاحظه کنید. در این دو حدیث و غیرها جواز خروج بعد از طلوع فجر مقید به طلوع شمس شده. هر دو حدیث 4 از باب 9 علامه به بالی 4 از باب 10 حتی ازا اصبعه و طلعت شمس. و اولا که این مفهوم معارض داره با این روایات. اگه معارض داره ابتدا باید دفع معارض کرد بعد عمل به مفهوم کرد. این اولین نقطه است که در اینجا باید مراعات بشود. پس این مفهوم علال قول به این که مفهوم قایت حجت اینجا حجت نیست، برای این که معارض دارن. اون دو حدیث بلکه بیشتره. حالا اون دوتا رو من یادداشت کردم که شما راحت تر باشید. این روایت میگه قبل طلوع شمس جایز، اون روایت میگه نه بعد از طلوع شمس باید باشه. فعلی اصل استدلال مناقشه داره. کی گفت قبل از طلوع شمس جایز است؟ که شما اون مقدمات بعیده را آوردید، اون ملازمات از کجا آمد؟ پس اشکال اولین است که این استدلال به این حدیث الان مسلک ایشون ناتمام است. حتی کسانی که از تلامذه ایشون استدلال را قبول کردن ناتمام است، برای اینکه برگشت ایشون از این مبنا. پس اولا حدیث ضعیفون است، ثانیاً این مفهوم معارض دارد، ثالثاً بفرمایید این روایت صحیحتون است، این تعارض مدفوعون هست. آمدیم به اصل استدلال، بفرمایید مفاد این روایت این است که اینجوری صریحا جواز الخروج بعد الفجر. خب این جواز خروج باید منتهی بشه به این که ملازمه بین جواز و ترک رمیه، این ملازمه عقلیست، عرفیست، عادیست، چه ملازمی از اقسام ملازمات هست؟ منطقه که خونده این دیگه هاشم الله عبدالله را، چه ملازم است بین جواز خروج و ترک رم؟ حتی اگر خروج واجبم باشد که نیست، خب برمیگرده دو ساعت بعد دو مرتبه برمیگرده به منا، اگر رنج واجب است واجب است برگردد به منا، فعلیه چه ملازمه ایست بین جواز خروج و ترک رد؟ این بر میره بعدش، اولا نمیره، جایز است بمانه، بلکه مستحب است موندن در روز تا روز سیزدهم، روایات زیاد دارد که مستحب است بقای در منا. چه ملازمه است بین جواز خروج و ترک رم؟ ملاحظه کنید، فتجویز و نف اندل اصباح یستلزم تجویز ترک رم. چه ملازمه؟ برگرد بعد دو مرتبه برگرد وظیفه تو انجام بده، میخوای بری برو برگرد، هیچ ملازمه نه عقلا نه عرفا نه عادتا. بله ملازمه بین کونی فی مکه و ترک رمی هست، اما کی گفت این در مکه بمانه برگرده؟ فعلیه ظاهرن و الله العالم این دو دلیلی که برای عدم وجوب بیان شده است ناتمام است، والذی یشهد لذالک خود مرحوم آقای خوی احتیاط وجوبی کرده. من مستقام ملاحظه کنید، اون احتیاطی که در کلامیشون هست احتیاط وجوبی هست. فعلیه فرع ششم ما افاده و سیدون الاسداد رضوان الله تعالی علیه از وجوب رمی در روز سیزدهم با شرایطی که فرموده است تمام است. لذا حد اقل این است که بگیم علل اسهر واجبه، علل اقوار مانعی ندارد. این راجب فرع شش. فرع هفت فردا انشاءالله تعالی خواهد آمد. و صلی الله علی محمد.